سلام و شب بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید در حدود 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که حدود 9,000 تنشان باشنده خیبر هستند. پشتین این اظهارات را در جریان برگزاری جرگه قومی پشتونها در منطقه ریگی للمه خیبر بیان کرد. او گفت که این افراد در جنگوهای کشته شدند که مربوط به پشتونها نبود. وسیم سجادی خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی یا اروپای آزاد از محل برگزاری جرگه گزارش داد که با استفاده از صفحات نمایش جا بجا شده در محل معلومات با مردم شریک ساخته می شود. انتظار می رفت که این جرگه دیروز آغاز شود، اما اعضای جنبش تحفظ پشتون و تنظیم کنندگان جرگه گفتند که به دلیل مشکلات انتظامی این جرگه امروز آغاز شد. پشتون ها این جرگه 3 روزه را به دلیل ناامنی های جاری در منطقه، ناپدیدچنان های اجباری و برخی مشکلات دیگر در محلات پشتون نشین برگزار کردند تا در این باره فیصله هایی را روی دست گیرند. هزاران تن برای شرکت در این جرگه به محل رفتند. 25 افغان که در زندان‌های عراق زندانی بودند رها شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته که این 25 افغان که به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در عراق زندانی بودند، پس از رهایی دیروز از طریق ایران وارد نیمروز شدند. بر اساس اعلامیه این افغانان به مدت 6 ماه در زندان‌های عراق زندانی بودند و سفارت افغانستان در بغداد روند بازگشت آنان را تنظیم کرده است. از دهها به این سو شمار زیادی از افغانان بار سنگین مهاجرت را بر دوش می‌کشند، اما اخیراً شمار زیادی از آنان در کشورهای منطقه و همسایه به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت با برخوردهای نادرست حکومت‌های کشورهای میزبان از جمله زندان ساختن و اخراج روبرو می‌شوند. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270,000 پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی مدیر عمومی اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران دیروز جمعه گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایران از قول شرافتی گزارش داده که در بین این افراد افغانان بدون اسناد و کسان شاملند که به میل خود به افغانستان رفتند. این در حال است که به تازگی به روز جمعه 210 خانواده دیگری افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 50 خانواده از پاکستان و 160 خانواده هم از ایران برگشتند. و اردوی اسرائیل شب گذشته بار دیگر بر غزه حمله کرده و دست کم 19 فلسطینی را کشته است. منابع صحی غزه شب گذشته در این باره خبر دادند. در گزارش آمده که نیروهای اسرائیل پیشرفت خود را به سمت جبالیا دوام می‌دهند که به گفته نهادهای بین المللی خیریه هزاران نفر در محل گیر ماندند. باشندگان محلی می‌گویند قوای اسرائیلی حملات هوایی و زمینی خود را بر منطقه جبالیا که در شمال غزه موقعیت دارد و کمپ‌های بی‌جا شدگان در آن ایجاد شده شدید ساختند. اردوی اسرائیل درباره حمله اخیر بر جبالیا جزئیات نداده، اما در روزهای گذشته گفته بود که در حملاتش بر این منطقه و اطرافیان ده‌ها جنگجوی افراطی کشته شدند. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند در یک هفته گذشته تعداد کشته شده‌ها در جبالیا به 150 نفر رسیده است. داشته های مهم این برنامه: جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون و جریان های دیگر در خیبر پختونخوا پس از ظهر امروز با حضور هزاران نفر آغاز شد. انتظارات از این جرگه چیست؟
مذاکره چیزی شده ایم.
زمانی که ملت‌ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا استیم.
در ادامه نگرانی های جهانی از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، یونسکو می گوید که با ادامه این ممنوعیت در 6 سال آینده بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند ماند. روایت دختران محروم از آموزش در افغانستان چیست؟
اصلا در کنار از این که اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت های بیشتر بالای دختران افغان تحمیل میشه.
و معجون عشق در بخش‌های مختلف زندگی، از عرفان و ادبیات گرفته تا زندگی خصوصی افراد.
ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیز جز ظهور مهر نیست.
و در نیمه دومین برنامه هم برنامه زن و زندگی را داریم که به مشکلات اقتصادی و بیکاری زنان اختصاص یافته. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. جرگه قومی پشتونها امروز در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا رسما آغاز شد. سیاسیون و شرکت کنندگان این جرگه می گویند تا دو روز آینده مردم و رهبران سیاسی پشتون پس از مشوره فیصله مهمی را درباره سرنوشتشان اتخاذ خواهند کرد. شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون می گویند به اساس رهنمایی منظور پشتین رهبری این جنبش، یک صفحه نمایش بزرگ در محل برگزاری این جرگه نصب شده که در آن به گفته یانان اسناد و شواهد ظلم جاری در برابر پشتونها به گونه مستند با مردم شریک ساخته می شود. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
جرگه قومی پشتون که اسای جنبش تحفظ پشتون در خیبر پختونخوا فراخوانده شده بود، پس از یک روز تاخیر صبح امروز 12 اکتبر آغاز شد. وسیم سجاد خبرنگار رادیو مشال از محل برگزاری جرگه به رادیو آزادی گفته که سخنرانی افتتاحیه را منظور پشتین انجام داده و سپس ملک نصیر احمد کوکی خیل، یکی از بزرگان قومی و از برگزار کنندگان این جرگه سخنرانی کرده است. منصور خان، یک شرکت کننده این جرگه و عضو هیئت رهبری جنبش ملی جمهوری، بر رادیو آزادی گفت
جرگه با قیدت اطلاس کجان شروع کنند؟
جرگه امروز ساعت 10 بجه شروع شد. برای ارائه پریزنتیشن سکرین نصب شد. تا ساعت 2 بجه پریزنتیشن ها ارائه می شوند. بعد از آن تا شام برای گروه های سیاسی و اقوام مختلف جاهای ویژه آماده می شوند و افراد برای سخنرانی انتخاب می شوند.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون نا وقت روز جمعه 11 اکتبر در یک سخنرانی کوتاه گفت که به دلیل تاخیر در امور انتظامی جرگه در وقت تعیین شده برگزار نشد. آقای پشتین همچنان گفته بود که برای شرکت در جرگه اقوام پشتون در خیبر مردم از مناطق مختلف به اندازه زیاد حضور یافتند که 800 جریب زمین هم بسنده نبوده و این مسئله امور انتظامی را برای آنها مشکل کرده است. افراسیاب خطک شرکت کننده جرگه و یکی از سیاسیون می گوید که با توجه به حضور گسترده مردم و تجمع رهبران سیاسی پشتونها به نتیجه جرگه خوشبین است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت
زمانی که ملت‌ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا استیم که پس از سخنرانی ها کدام مصوبه آماده شده و چه فیصله صورت می گیرد. من بسیار خوشبین هستم و خدا کند که یک صدای مشترک در این مورد بلند شود.
جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وجود تلاش های حکومت پاکستان برای جلوگیری از برگزاری جرگه، جرگه تصمیمات مهم خود را در مورد بی‌عدالتی جاری علیه پشتون‌ها اتخاذ خواهد کرد. قابل ذکر است که نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا با تاریخ 5 اکتبر بر خیمه جرگه حمله کردند. با گفته جنبش تحفظ پشتون، خیمه‌ای که در آنجا برپا شده بود را با آتش کشیدند. 3 عضوشان را کشتند، 10 تن را زخمی کردند و 100 تن را هم بازداشت کردند. وزارت داخله حکومت پاکستان برای یک شنبه گذشته بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون محدودیت وضع کرده و آن را به اساس قانون ضد تروریسم سازمان غیر قانونی خواند، اما این کار واکنش های تند را به همراه شد. منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خوانده و کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم این اقدام را محکوم کرد و بر حکومت صدا کرده بود که فیصله خود را پس بگیرد. جنبش تحفظ پشتون جرگه فراخوانده شده را عدالت نامیده و گفته است که در آن مردم به گونه قاطع تصمیم خواهند گرفت که با چی شرایط با پاکستان به پیش بروند. گلبدین مسید، یک عضو جنبش تحفظ پشتون، در مورد آجنده امروز جرگه بر رادیو آزادی گفت:
در چکم سکرین بنده آقا
در سکرینی که نصب شده دیتایی که از قبل جمع‌آوری شده است نشان داده می شود و بعد از آن از تمام بخش ها و کمپ ها نماینده ها انتخاب می شوند، کسانی که قبلا در بحث ها سهم فعال گرفتند.
هرچند در ارقام دقیق وجود ندارد که چه تعداد افراد در این جرگه شرکت کردند، اما پیش از این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته بود که بیش از 3000 اجرای مردم خیبر مملو از مهمانان است و نیاز است که مردم پشاور هم اجرهای خود را وقف مهمانان بکنند. جرگه جاری پشتون ها در خیبر پختونخوا با استقبال پشتون ها در نقاط مختلف جهان روبرو شده است و برخی از فعالان در رسانه های اجتماعی بر علاوه حمایتشان ابراز امیدواری کردند که این جرگه بتواند رای حل عملی را برای بیرون شدن پشتون ها از مشکلات جاری ارائه کند.
بر اساس گزارش ها شمار زیادی از زنان و دختران هم در این جرگه شرکت کردند، اما در این سوی خط دیورند در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان و دختران از بیشتر حقوقشان از جمله فعالیت سیاسی و حضور در اجتماعات منع شدند. در ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می گوید اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان تا 6 سال دیگر ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق یادآور شده که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه به بالا محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان و وزیر خارجه کانادا بر حمایت از دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. روایت دختران محروم از آموزش را هم داریم که جزئیات آن را در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو این مطلب را ناوقت روز جمعه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی دختر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی آن در پوهنتون بیان کرده است. این سازمان گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته که بر علاوه این رقم دخترانی هستند که هرگز به مکتب نرفتند و از فقر و جنگ رنج میبرند و به دلیل قاعده های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه داشته شدند. این کمیته روز جمعه نیز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود تایید کرده که نیاز مبرم به سرمایه گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در این حال میلانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور متحد است که بر اساس قوانین بین المللی طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته از زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیر قابل تصور روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود. یک سازمان مستقل به نام فیمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمانهای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت می‌کند، جنایت طالبان بر دختران و زنان افغان را بی پیشینه خوانده است. این سازمان در نوبت جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که دختران افغان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. شماره از دختران افغان نیز میگویند که سرنوشتشان با تاریکی روبرو است. دو دختر ساکن کابل و ننگرهار که نمیخواهند نامهایشان در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش محرومند به رادیو آزادی گفتند.
اصلا در کنار از اینکه اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت‌های بیشتری بالای دختران افغان تحمیل میشه.
میخواستم دکتر یا معلم شوم، اما طالبان ما را اجازه ندادن و ما دیگر درس نخواندیم.
حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در اگست 2021 ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال 2022 دختران را از رفتن به مکتب منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از طالبان خواستند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت طالبان موضع خود را در این باره تغییر نداده است. حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است و اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در جریان همین برنامه از عشق و محبت برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن مطالبی دیگری را داریم. در حملات راکتی تازه روسیه 5 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. در همین حال اوکراین هم با استفاده از سیاره های بدون سرنشین بر برخی اهداف در خاک روسیه حمله کرده است. نیروهای نظامی اوکراین توانستند که در برخی مناطق نظامیان روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند. در این مورد توجه کنید به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی.
مقامات اوکراین امروز گفتند این 5 ملکی اوکراینی در 24 ساعت گذشته در مناطق دونسک و خارکیف در شرق اوکراین کشته شدند. وادیم فلاشکین والی دونسک در تلگرام نوشته که 3 نفر در دونسک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند یک نفر در منطقه شمالی کوزیاچیالوپان خارکیف اوکراین و نفر دیگر در ساحه گوبیانس کشته شدند. الکساندر پرکودین والی خرسون گفته که نظامیان روسیه در این حال بسیار مناطق خرسون را مورد حملات راکتی قرار داده که در نتیجه آن یک نهاد طبی، یک عمارت دولتی، یک پایه تلفن و یک خانه مسکونی آسیب دیدند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که قوای اوکراینی در ماه نوامبر سال 2022 خرسون را از دست قوای روسیه آزاد کرده و قوای روسی را مجبور ساخت به سمت شرق رودخانه دنپرو عقب نشینی کنند، اما روسیه هنوز هم حملات خود را بر این منطقه و ساحات اطراف آن دوام می‌دهد که در نتیجه آن تأسیسات ملکی و نهادهای انرژی آسیب دیدند. ایوان فیودوروف والی منطقه جنوبی زاپوریژیا در اوکراین میگوید که در حملات راکتی روسیه بر این منطقه 2 زن و 1 دختر زخمی شدند. در گزارش دیگر قوای هوایی اوکراین گفته شده که دستگاه های دافع هوای آنها در سومی، پولتاوا، دنپروپتروفسک، میکولایف و خرسون از جمله 28 طیاره بی پیلوت روسیه 24 آنها را از بین بردند. ویچسلاف گلادکوف والی بلگراد در تلگرام نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا یک زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستر می باشند. در کراسنادور یک مقام محلی بنیامین کندراتیف در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره بیسرنشین اوکراینی تخریب شدند. در مورد تلفات جانی خبر داده نشده. در منطقه روونکی در شرق لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، در یک دپوی نفت آتش شعله‌ور شده. هرچند خبر آتش سوزی رسما تایید نشده، اما از ماه می به این سو که در آن وقت هم یک دپوی تل مورد حمله قرار گرفت، این دومین حمله می باشد. در یک گزارش جداگانه آمده که وزارت دفاع روسیه گفته که قوای این کشور ابر تیاره بی سرنشین را در فضای کراسنادور، 12 تیاره بی سرنشین را در کورسک، 2 را در بلگراد و 16 دیگر را در فضای آزوف از بین بردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت نروژ کمیته را برای بررسی ماموریت گذشته خود در افغانستان تعیین کرده است. حکومت این کشور دیروز در اعلامیه در وبسایت رسمیش به نقل از وزیران خارجه و دفاع نروژ نوشته که این کمیته چگونگی عملیات نظامی کمک‌های بشردوستانه، تلاشی آن کشور در گفتگوهای صلح و پروسه تخلیه را بین سالهای 2015 تا 2021 ارزیابی میکند. شماری از آگاهان عمری بین‌المللی میگویند نتایج تحقیقات کمیته معذب شده حکومت نروژ نتیجه ملموسی در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت نروژ قصد دارد تا چگونگی ماموریت آن کشور بین سالهای 2015 تا 2021 را در افغانستان بازنگری کند. در اعلامیه‌ای که روز جمعه 11 اکتبر در وبسایت رسمی حکومت این کشور منتشر شده آمده که این کمیته به اساس یک مصوبه حکومت شاهی نروژ تعیین شده و دارای 10 عضو است و ریاست آن را بیورن تور گودال، وزیر خارجه سابق نروژ، به عهده دارد. در ادامه آمده که این کمیته با بودجه مشترک وزارت‌های خارجه و دفاع نروژ تا یک سال آینده اطلاعات در مورد چگونگی ماموریت آن کشور در عملیات نظامی در چارچوب نیروهای ناتو، نقش نروژ در تلاش برای مذاکرات صلح، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و روند تخلیه پس از سقوط جمهوری پیشین را جمع‌آوری و به این دو وزارت می‌سپارد. در وبسایت حکومت نروژ از آسپن پارت ایدی، وزیر خارجه این کشور، نقل شده که گفته باید از این روند درس گرفته شود تا برای سازماندهی و آمادگی برای بحران‌های بین المللی و در عین حال در تلاش برای ارائه کمک‌های نروژ به غیر نظامیان را بهتر انجام دهند. او همچنان در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که این کشور مدت هاست در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و این وضعیت گریبانگیری همه افغان‌ها به خصوص زنان و دختران شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال سازمان تحقیقات صلح اسلو که در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت جمهوری مخلوع در سال 2020 میانجی بود، نیز با انتشار اعلامیه در وبسایت خود اعلام کرده که رئیس این سازمان و یک پژوهشگر آنان نیز در این کمیته عضویت دارند. در این حال شماره از کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که ماموریت گذشته نروژ نتایج مؤثر در وضعیت سیاسی افغانستان و پایان جنگ نداشته است. انتظار خادم، یکی از این آگاهان، میگوید که نتایج تحقیقات کمیته موظف شده حکومت نروژ نتیجه ملموس در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت.
آنها چه در جلوگیری از فساد در افغانستان، چه در کنترل جنگ یا سیاست، هیچ نتیجه‌ای نداشته. من میگویم ایجاد چون کمیته های برای افغانستان چه فایده ای دارد؟ آنها فقط وقت تلفی میکنند و خاک به چشم افغان ها در باره ماموریتشان میاندازند.
دولت نروژ پیش از این برای ارزیابی ماموریت خود در افغانستان از سال 2001 تا 2015 نیز کمیته داشت. گفتنی است نروژ در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این کشور علاوه بر تمویل پروژه های مختلف توسعه‌ای، کلینیک های صحی، تجارت و سرمایه گذاری، با اعزام 9200 سرباز به افغانستان از دسامبر 2001 تا آگوست 2021 در چارچوب نیروهای ناتو در این کشور حضور نظامی داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آنگونه که در جریان برنامه گفتم برایتان از عشق و محبت هم خواهیم گفت. میگویند محبت در تعریف نمی گنجد، زیرا هر موجودی زنده نوعی از عشق را تجربه می کند که در حوزه های مختلف تعریف های متفاوتی از آن صورت می گیرد. بیاید بیشتر در گزارش خجسته کبیری بشنویم که با یک آهنگ احمد ظاهر آغاز می شود.
عشق، دوست داشتن یا محبت با تمام تلاش بشریت ناشناخته باقی مانده و تعریف آن دشوار است و به گفته برخی ها حتی ناممکن. روانشناسان یک نوع، فیلسوف ها به گونه متفاوت و عارفان تعریف جدا از آن دارند. اما دیدگاه یک فرد عادی شاید کاملا در مورد عشق متفاوت باشد.
که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیز جز ظهور مهر نیست. با توجه به این مثال ها از اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، محبت یا عشق بخش بزرگ ادبیات، هنر و فرهنگ را تشکیل می دهد. عبدالغفور لیوال، نویسنده و شاعر، با تایید این موضوع می گوید:
میند بشریت،
عشق در تاریخ بشریت یک حس و غریزه است که نیم از گفتگوهای بین الهمی بشریت یا تکلمشان روی همین احساس می چرخد و محتوای اصلی شمار از آثار فرهنگی، هنری و ادبی عشق است.
آقای لیوال می گوید: اگر تمام هستی مادی نباشد، قطعاً وجود زندگی از عشق سرچشمه می گیرد. محمد انور وفا سمندر، نویسنده فلسفی افغانستان و بنیانگذار اکادمی عشق می گوید: عشق تعریف ندارد، زیرا به گفته او هر انسان، هر موجود زنده‌ای به نوع عشق را تجربه می کند و می افزاید:
عشق در تعریف جا نمی شود، بیشتر از تعریف است، بخاطر اینکه من و تو و هر فرد دیگری و هر زنده جانی وضعیتی از عشق است. همه به سوی بلوغ روان هستند. عشق پیوسته بلوغ را فتح می کند. یعنی بیشتر و بیشتر و بیشتر عشق می شود. هر موجود زنده به می بخت و تقدیر آفریده شده تا که در نهایت به صورت کامل استحاله یابد و به عشق مبدل شود.
اما یک فرد عادی نظرش متفاوت از یک فیلسوف است. مهتاب و عرفان، دو جوان، در این مورد چنین نظر دارند:
پس نه تنها با او احساسات که در بین دو جنس مخالف است عشق یا محبت گفته میشه، بلکه میتونه که یک انسان عاشق فامیل خود، اعضای خانواده خود یا هم بعضی انسان ها با حیوانات عشق میورزند. یک کسانی هستند که با شغلشان عشق می‌ورزن و عاشقش است.
عشق احساس است که هر کدام ما در زندگی روزمره خود تجربه میکنیم، میبینیم. بدون عشق و محبت نمیشه یک لحظه زندگی را پیش ببریم، چون همین عشق و محبت است که اعتماد به نفس ما را بالا میبره. و اگر ما بخوایم ببینیم در هر چهار طرف ما عشق است، محبت است، چی و در طبیعت باشه، در خانواده ما، در جایی که کار میکنیم، در بین دوستای ما، عشق تنها به دختر و بچه نیسته. ما میتونیم امروز هر چیز عشق کنیم، محبت کنیم.
برخی از روانشناسان عشق را مجموعه از احساسات و رفتار میدانند که با صمیمیت شوق و تعهد امضا می شود. عشق با خداوند نقطه عطف عرفان است. عارفان به ذات خداوند عشق می ورزند، از خداوند توقعی ندارند. عارفان می گویند از شوق جنت و یا حراس دوزخ نه، بلکه به خاطر اشتیاق طلب خداوند عشق می ورزند.
گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. بازم دلم گرفته، گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. یک عمری از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز خواستم مرا کاری نیست. اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، نمیخوام چشم مدنی یار ببینم، نمیخوام چشم مدنی یار ببینم.
نیمه اول این برنامه با همین صحبت ها و تیکه های آهنگ های مربوط به عشق به پایان می رسد. امید که زندگیتان همیشه مملو از عشق و محبت باشد. محتوای مطالبی تهیه شده در رادیو آزادی به شمول این برنامه در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما است azadiradio.com. برای آگاه شدن از تازه ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حال در نیمه دومی برنامه زن و زندگی را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید در حدود 20 سال گذشته نزدیک به 80 هزار نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که حدود 9 هزار تنشان باشنده خیبر هستند. پشتین این اظهارات را در جریان برگزاری جرگه قومی پشتونها در منطقه ریگی للمه خیبر بیان کرد. او گفت که این افراد در جنگهای کشته شدند که مربوط به پشتونها نبود. وسیم سجادی خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی از محل برگزاری جرگه گزارش داد که با استفاده از صفحات نمایش جابجا شده در محل معلومات با مردم شریک ساخته می شود. 25 افغان که در زندان‌های عراق زندانی بودند و رها شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته که این 25 افغان که به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در عراق زندانی بودند، پس از رهایی دیروز از طریق ایران وارد نیمروز شدند. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270 هزار پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی مدیر عمومی اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران دیروز جمعه گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. اردوی اسرائیل شب گذشته بار دیگر بر غزه حمله کرده و دست کم 19 فلسطینی را کشته است. منابع سیه غزه شب گذشته در این باره خبر دادند. در گزارش آمده که نیروهای اسرائیل پیشرفت خود را به سمت جبالیا دوام می‌دهند که به گفته نهادهای بین‌المللی خیریه هزاران نفر در محل گیر ماندند. باشندگان محلی می‌گویند قوای اسرائیلی عملات هوایی و زمینی خود را بر منطقه جبالیا که در شمال غزه موقعیت دارد و کمپوهای بیجا شدگان در آن ایجاد شدند شدید ساختند. در حملات راکتی تازه روسیه 5 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. در همین حال اوکراین هم با استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین بر برخی اهداف در خاک روسیه حمله کرده است. نیروهای نظامی اوکراین توانستند که در برخی مناطق نظامیان روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند. دسترسی به بعد از آوردن اقلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا عمرخیل یکی از این زنان است.
ما تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانم ها دختر خانم ها بودن من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه ها فرمان صادر کرده و محدودیت های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان، طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی میکنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکی گرفته تا همه چیز، اونا همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم، حاضر هستم در خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبان هستند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیداً ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به دست آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشا تا بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنن، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنان افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد هست در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع میگوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از این که سرپرست در خانهشان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که به جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود، در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه، زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخونن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان می گوید زنان افغان به خصوص آنده زنانی که سرپرست ندارند اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بخاطر از اینکه اینا زندبانان، بخاطر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردیم ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی‌های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مال راست. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
به گفته ای وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود. ذبیح الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است.
و بر از اینا وقتی دستان از کار میره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهمم، من هیچ نمیفهمم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل رئیس شرکت امرخیل در کابل یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم مرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
ما در سن 19 ساله ما با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودند که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اول از ماده مسجد جمع شدیم و همونجا ماده بخش سنه دستی مردوزی کار میکرد و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم. و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم و بعد از اینکه ما کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولادم بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرده که در بخش خیاطی و صنایع دستی می باشد ما فارغ کردیم و با اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امر ما کارمند هستند، امر ما کارم میکنن و یکان تایش هستند که مثلا میتونن بیان در سنتر امر ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امر ما کار میکنن و چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که است گنده افغانی است. اما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه ما اونجا یک فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، ما اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. من تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرده خانما و دختر خانما بودن من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشان دادیم. تقریبا 800 نفر، یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کار باشه، یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه، درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا من دنوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11. که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که بمی خانمایی که فیلن مانه زیادتر خانمایی هستن که بیچارا بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امراشون کار کنیم و اونا را نده اقل خودشون با پای خود استاد شوند. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فیلن در این شرایط و بسیار مشکلات روبرو هستن، می خواهیم که اونا یک مسلک یا یک عرفه یاد بگیرن و بتانن به پای خود استاد شون و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که او ده زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امر ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانم ها و دختر خانم هایی که بی بزاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. یه پیام برای خورای نازنین خود دارم که اوید خورای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موره دوزی، چرمه دوزی، دست دوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که تجارت خوب داشته باشن و بتونن که یک درآمدی هم برای خودشون یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانما بیاین و اگر فریاد بگیرن تا ایندی کشور ما و فرزندای ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.